ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بر اساس آمار وزارت بهداشت، 258 نفر در شبانه روز گذشته در ایران بر اثر ویروس کرونا جان باختند. شبکه دولتی کان اسرائیل میگوید حادثه در نطنز نتیجه حمله سایبری این کشور به ایران بوده است. و اینکه اطلاعات ببخشید جزئیات تازه‌ای از سند همکاری ایران و چین منتشر شده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. در شبانه روز گذشته 258 بیمار دیگر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. بدین ترتیب شمار کل جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 64490 تن افزایش یافته است. بنابر آخرین اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در روز یکشنبه، در 24 ساعت گذشته بیش از 21000 مبتلای جدید به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. بر اساس همین آمار رسمی روزانه وزارت کشور، مجموع مبتلایان به کووید 19 در ایران به بیش از 2,700,000 نفر رسیده. اعلام آمارهای رسمی از سوی وزارت بهداشت در حالی است که سازمان نظام پزشکی کشور شمار قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر این آمار رسمی برآورد کرده است. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه برای سومین بار در سال جاری در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در خرم‌آباد، ایلام، تهران، کرج، تبریز، زنجان، بهشهر، عراق، شیراز و اهواز برگزار شدند. تجمع کنندگان در شهرهایی چون تهران، اهواز، قزوین، عراق و اصفهان شعار دادند که در انتخابات رأی نخواهند داد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای دقیق قانون همسازی حقوقها و برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین برخورداری از بیمه رایگان هستند. ساعتی پس از اعلام دولت ایران مبنی بر وقوع حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز، شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داد که این حادثه کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. این شبکه منبع خبر خود را اعلام نکرده است. پیشتر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، بدون اشاره به جزئیات حادثه گفته بود که این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است. امیر پوریا همکار ما در رادیو فردا در همین زمینه گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها از احتمال نقش داشتن اسرائیل در حادثه‌ای که بار دیگر در تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز رخ داد حکایت می‌کنند. در حالی که تنها یک روز از اعلام راه‌اندازی دوباره مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز می‌گذشت، صبح یکشنبه 22 فروردین 1400 مقام‌های جمهوری اسلامی از وقوع حادثه در این مرکز خبر می‌دهند. این مقام‌ها تایید کردند که حادثه‌ای در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیسات غنی‌سازی نطنز رخ داده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، بدون اشاره به جزئیات این به گفته او حادثه به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا اعلام کرده که صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و افزوده علل حادثه در دست بررسی است و متعاقباً اطلاع رسانی می شود. اما ساعتی بعد شبکه دولتی کان اسرائیل خبر داد که حادثه در تأسیسات اتمی نطنز کار اسرائیل و نتیجه حمله جدید سایبری این کشور به ایران بوده است. این شبکه منبع خبر خود را اعلام نکرده، اما در توضیح این حادثه یادآوری کرده است که کارگزاری کرم رایانه‌ای استاکسنت در آغاز دهه گذشته نیز کار اسرائیل بود و موجب اخلال جدی در کار سانتریفیوژهای نطنز شد. همچنین روزنامه جروزالم پست نوشته است: به نظر می‌رسد آنچه مقام‌های ایرانی حادثه می‌خوانند نتیجه حمله سایبری اسرائیل بوده و افزوده نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طی هفته گذشته با تأکید بر مقابله با تأسیسات هسته‌ای ایران بارها هشدار داده بود اسرائیل از خود در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس اما در توییتی نوشته است که این حادثه بسیار مشکوک به خرابکاری و نفوذ است. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده اما وعده داده که مجلس پس از پیگیری ابعاد و جزئیات موضوع در این زمینه اعلام نظر کند. مکول کردن ارائه اطلاعات در زمینه حادثه های رخ داده در مراکز هسته‌ای روش آشنای مسئولان در مقاطع اخیر بوده است. روز 12 تیر ماه 99 نیز در تأسیسات نطنز وقوع یک انفجار به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران منجر شد، ولی مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون درباره علت آن انفجار توضیح دقیقی ندادند. آنچه میشنوید صدای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در روز بروز همان حادثه است که از صدا و سیمای حکومتی ایران پخش شد.
کارشناسا دارن بررسی میکنن ببینیم هم موضوع در واقع و ریشه و علت این حادثه رو، هم ابعاد اون رو که ببینیم چقدر خسارت هستش.
جمهوری اسلامی در ادامه شورای عالی امنیت ملی را مسئول انتشار گزارش مربوط به انفجار در این مرکز معرفی کرد، اما کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در آن زمان گفته بود با واکاوی آثار بجامانده از حادثه علت اصلی آن مشخص شده، اما به دلیل آنچه ملاحظات امنیتی خواند اعلام چگونگی حادثه را به زمان مناسب موکول کرد، زمانی که هنوز فرا نرسیده است. بهروز کمالبندی همان زمان درباره این حادثه گفته بود:
چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت.
اما در عمل انفجار تیر ماه سال گذشته موجب کند شدن روند تولید این نوع سانتریفیوژ در ایران شد و بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز این رخداد برنامه هسته‌ای ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می‌کند. نکته مهم این است که در طول ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره احتمال دخالت اسرائیل در انفجار سال گذشته نطنز منتشر شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز آذر ماه پارسال با اشاره به انفجار در نطنز گفته بود عامل حادثه نطنز با اتفاقی که برای محسن فخری زاده افتاد یکیست و به نظر میرسد اسرائیل در این قضایا نقش دارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شامگاه شنبه 21 فروردین 1400 در یک مصاحبه تلویزیونی درباره این مرکز سانتریفیوژ گفته بود: در سالن سانتریفیوژ می توانستیم 62 ماشین پیشرفته مونتاژ کنیم و این سالن را به تعبیر او دشمن زد. حالا و با این حادثه تازه باید دید اعلام دلایل این حوادث تا چه زمانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به تعویق خواهد افتاد.
امیر پوریا گزارش می‌داد. اما جزئیات تازه‌ای از سند همکاری ایران و چین به تازگی منتشر شده است. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید با توجه به اینکه به گفته او حاکمیت فضای مجازی از دست حکومت خارج شده، بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی ها این کنترل دوباره برقرار شود. محمود نبویان با اشاره به جزئیات تازه‌ای از سند همکاری 25 ساله ایران و چین از اعمال کنترل بر فضای مجازی و موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌های اجتماعی و ایمیل‌ها به عنوان موارد مد نظر این سند نام برده است. امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در آمریکا همراه ماست بر روی خط تلفن. آقای رشیدی درود بر شما. چه همکاری‌هایی در ارتباط با این موضوع مد نظر سندی است که این مقام جمهوری اسلامی در مورد اون صحبت میکنه؟
سلام بر شما. مواردی که در واقع توی صحبت‌های ایشون و یه نسخه از سند که در واقع قبل از امضای نهایی منتشر شده بود اومده، عبارتند از موتورهای جستجوگر، پیام رسان‌ها، ایمیل، پست‌های الکترونیکی، به تو قسمت‌های سخت افزاری تبلت و موبایل و لپتاپ و همینطور در زمینه هوش مصنوعی. نکته حائز اهمیت در بین تمام مواردی که در واقع ذکر شد این هستش که تمام اینها جزو اون بخشی از پروژه اینترنت ملی هستند که ایران با وجود سرمایه گذاری بسیار زیاد در این زمینه در تک تک این موارد با شکست مواجه شده و پروژه هایی که داشته هیچ کدوم به نتیجه نرسیده. بنابراین از این نظر به نظر من حائز اهمیت است که دقیقا نقاط ضعفشون رو با چینی ها دارن کار میکنن.
با توجه به گذشته دولت چین و تجربیاتی که میدونیم در این زمینه داره، به هر حال روی مردم چین این طرح ها رو پیاده کرده، اگر این همکاری انجام بگیره اثرش روی زندگی مردم چگونه پیش بینی میشه؟
ببینین در گذشته هم سعی کرده بودن یه سری از پیام رسانای چینی مثل ویچت رو به ایران بیارن، منتها نه به این شکل سازماندهی شده در همکاری با دولت، به شکل این که سعی میکنن مردم تشویق کنن از اونها استفاده بکنن. اگر فرض بگیریم که نتیجه این توافقنامه این هستش که مثلا چیزی شبیه ویچت که در چین وجود داره به عنوان یک پیام رسان در ایران پیاده سازی بشه، به نظر من خیلی ترسناک خواهد بود، چون شما اگه به سابقه ویچت و دولت چین نگاه بکنین، دولت چین از طریق ویچت داره در واقع یک جاسوسی خیلی عظیمی روی تمام مکاتبات و ارتباطات مردم اعمال میکنه. گزارش های فراوانی هست که وقتی افراد چینی روی این پیام رسان، حتی گفتگوی دو نفرشون با هم دیگه، مقامات چینی رو مورد نقد قرار دادن، اون افراد فرداش ناپدید شدن، سر از زندان در آوردن. بنابراین این نوع همکاری ها با توجه به سابقه چین و اینکه ما میدونیم شفافیتی وجود نداره، ما جزئیات بیشتر رو نمیدونیم، بسیار بسیار نگران کننده میتونه باشه.
آیا چین در حال حاضر هم همکاری هایی در این زمینه با حکومت جمهوری اسلامی در ایران داره؟ شما اطلاعاتی در این زمینه دارید؟
ببینیم، به طور رسمی که خب اطلاعاتی در دست نیست، اما به طور سنتی چینی ها در واقع یکی از منابع اصلی در ایران بودن برای تهیه ابزارهایی که برای مسدود کردن وبسایت ها استفاده میشه. در دوران در واقع جنبش سبز اخباری بود، در سال 88 اخباری منتشر شد که نشون میداد که از یه سری از ابزارهایی که چینی ها تولید کردن برای جاسوسی، شنود و فیلترینگ در واقع استفاده میشد. به نظرم این همکاری ها به هر حال وجود داشته، حتی اگه ما در واقع سند خیلی روشنی نداشته باشیم، این همکاری ها وجود داشته و الان داره در واقع با ایچ چنین پیمان هایی رسمی تر میشه و خیلی جدی تر در واقع پیگیری میشه، برای اینکه بتونن از تمام توان چین در جاسوسی و سرکوب اینترنت و سرکوب آنلاین کاربرها بتونن استفاده بکنن.
آقای رشیدی، آخرین سوال این هست که بفرمایید، آره، بین کشورهایی که این تکنولوژی رو در اختیار دارن به گونه بهتر، اینطوری هستش که چین داره یک برتری نسبت به کشور دیگه‌ای باشه؟ چین الان در چه وضعیتیه از نظر دانش اینترنت و این به اصطلاح تکنولوژی؟
ببینید، چینی ها بسیار بسیار توسعه پیدا کردن، مخصوصا در زمینه هوش مصنوعی که در واقع بخشی از این قرارداد هستش. چینی ها به اون میشه گفتش که حتی در دنیا به عنوان یکی از کشورهای بسیار پیشرو در زمینه هوش مصنوعی در واقع دارن کار میکنن، اما نکته‌ای که در واقع در این پیشرو بودن تفاوت عمده پیدا میکنه با در واقع بقیه نقاط دنیا در این هستش که به دلیل اینکه تمام این تکنولوژی ها زیر نظر دولت چین داره در واقع توسعه پیدا میکنه و دولت کنترل کاملی روش داره، مواردی که مربوط به حق و حقوق کاربرها میشه، از جاسوسی تا بحثایی که در حوزه اخلاق در مورد در واقع هوش مصنوعی در واقع به وجود میاد، ما شاهد هستیم که تو این زمینه ها در چین اقدامی صورت نمیگیره، در حالی که مثلا فرض کنی نقطه مقابلش در آمریکا، شرکت مایکروسافت سرمایه گذاری بسیار زیادی میکنه که از بتونه از جامعه مدنی، از کسانی که مدافع آزادی های اینترنت هستن استفاده بکنه، برای اینکه بتونه در واقع اخلاق رو به هوش مصنوعی اضافه بکنه. بنابراین در این زمینه ها تفاوت های بسیار چشمگیری وجود داره.
آقای رشیدی، سپاسگزاریم، همراه ما بودید در این برنامه خبری رادیو فردا. و این بخش خبری رو با یک خبر دیگر همچنان در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی به پایان می‌بریم، آنکه با هک شدن شبکه اجتماعی کلاب هاوس، اطلاعات شخصی بیش از 1,300,000 تن از کاربران این شبکه بر روی یک سایت ویژه هکرها منتشر شده. پایگاه خبری سایبر نیوز با انتشار این خبر نوشته که این اطلاعات لو رفته، شامل نام اصلی و نام‌های کاربری افراد بر روی شبکه‌های اجتماعی و جزئیات مشابه دیگر هست. بنا به همین گزارش، این رخنه اطلاعاتی می‌تواند کاربران حاضر در کلاب هاوس رو هدف باج‌خواهی هم قرار دهد. خب، سپاسگزاریم از توجهتان. به این بخش خبری رادیو فردا ساعت 17 و 14 دقیقه و 50 ثانیه هست. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.